امروزی رو بر روش روششناسی در رسا متدولوژی فرنگی رو اعمال بکنم.
دکتر اخلاق آهن:
سلام و درود در خدمت همه سروران و دوستان عزیز و تشکر میکنم از آقای محمد حسینی که به امر ایشون بنده توفیق به دستم رسیده که در مورد استادان آقای دکتر خانلری مرحوم صحبت کنم. در واقع استاد پرویز ناطل خانلری از استادان بنده بود. استادان ما چون پروفسور ازهر دهلوی مرحوم و همچنین از دوستان ایشون مثلا استاد نورالحسن انصاری از شاگردان استاد پرویز ناطل خانلری بودند.
از سر شاه برادید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بودشاهی بکنم هر چه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه تو ایم، تا که هستیم هواخواه تو ایم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که ز جان یاد کنم.
ناطل خانلری شاعر، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، معلم، مدیر، بزرگترین عامل تحول و توسعه و نشر فرهنگ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، مدیر مجله سخن، مدیر مؤسسه بنیاد فرهنگ ایران، دبیر کل فرهنگستان و ادب و هنر ایران، دبیر کل سازمان پیکار با بیسوادی، رئیس پژوهشکده فرهنگ ایران و وزیر فرهنگ بوده است. خانلری بنیانگذار انتشارات دانشگاه تهران نیز بود و این نهاد را با متانت، استحکام و با کتاب‌های دست اول آن مقداری که توسط او منتشر شد به راه انداخت. اما کار عظیم او در بنیاد فرهنگ ایران از خانلری مهین دستوری ساخته است که در ادب کهن فارسی باید از مشابهات او ابونصر کندوری، صاحب ابن عباد، خواجه نظام‌الملک طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل الله را نام برد. مردی بود که به خود نمی اندیشید، خیشتن را مرکز و مدار عالم وجود نمی دانست و حقیقت را فدای دوستی نمی کرد. این بنیاد توفیق یافت که در دوران کوتاه حیات فعال خیش بیش از 300 عنوان کتاب را انتشار دهد. کتابهایی در تمام زمینه‌های ادب و فرهنگ ایران، از ترجمه ایرانشناسان بزرگ گذشته تا متن‌های پهلوی و فرهنگ‌های اصطلاحات صنعتی و متن‌های ادبی، تاریخی و جغرافیایی و نشر عکس‌های نادر، مهم و پرارزش متن‌های فارسی از نوع کتاب الابنیه حقایق الادویه، این کهن‌ترین دست‌نویس فارسی که از قرن پنجم هجری بازمانده و کاتب آن اسدی طوسی شاعر است. اگر بنیاد فرهنگ ایران نبود و همت والای مدیر عامل آن موجب نشر این کتاب ها نشده بود، شاید تاکنون ده یک آنها به چاپ نمی رسید و بسیاری از آنها هرگز امکان انتشار نمی یافت. محمد رضا شفیعی کتکنی می نویسد: در بسیاری از لحظه ها اندیشیده هم که در این قرن اگر بخواهم 10-12 نفر از بالا بلندان فرهنگ و ادب ایران را انتخاب کنم، بیشتر چه کسانی از ذهنم عبور خواهند کرد و هر بار با تکرار این نام ها روبرو شدم. علی اکبر دهخدا، ملک الشعرا بهار، محمد قزوینی، نیما یوشیج، بدیع الزمان فروزانفر، ابراهیم پور داوود، محمد علی فروغی و غلام حسین مصاحب. و همیشه در میان اینان نام و شخصیت پرویز ناطل خانلری نیز از یادم عبور می‌کرده است. راحت‌تر بگویم، سنخیت او را با این مجموعه احساس می‌کنم. در این چشم‌انداز شاعر بودن نیما یوشیج یا پژوهشگر بودن قزوینی به تنهایی مطرح نیست. آنچه مطرح است مجموعه میراث فکری و فرهنگی اینان است و تأثیرپذیری هر یک از اینان بر نسل‌های بعد از خیش و نقشی که در گسترش فرهنگ و ادب ایرانی پس از خود داشتند. وقتی امروز به مجموعه جوانب وجودی ناطق خواندری می نگریم و تأثیر او را بر ادب و فرهنگ ایران معاصر در بعضی از زمینه‌ها به گونه‌ای چشمگیر احساس می کنیم، به راحتی می توانیم او را در کنار بزرگمردانی که قرن ما را به وجود آورده‌اند یاد کنیم، در کنار دهخدا، نیما، بهار و بسیاری دیگر. از وقتی که در اوایل دهه 1330 به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی با زبان و ادبیات فارسی آشنا و به آن علاقه‌مند شدم و به خواندن روزنامه و مجله و کتاب پرداختم، پرویز ناطق خواندنی را شناختم و نسل درخشان و شعر استوار و بلند و بینش زنده و پویای ادبی او مرا مجذوب این مرد کرد، به طوری که هر مقاله و کتابی را که با نام او همراه بود می‌خریدم و می‌خواندم و مطالب آن را آویزه گوش می‌کردم. هر ماه منتظر بودم تا مجله سخن منتشر شود و مقالاتی را که او در صفحات آغاز سخن نگاشته بود بخوانم تا از آن طریق دریچه‌ای از دنیای ادب و هنر به رویم گشوده شد.
من 20 سال بودم، دکتر خانلری سفری به رشت آمده بود برای دیدن
محمد روشن،
کتابخانه عمومی و وزیر فرهنگ شده بود و ما رو دعوت کرد که اگر به تهران آمدید می توانید در بنیاد فرهنگ مشغول به کار بشوید. و بنده آمدم در تهران در بخش لغت که نظارت عالیش با مرحوم استاد مجتبی مینوی بود، ولی در حقیقت کار در دست دکتر محسن ابوالقاسمی بود که همدوره من بود در دانشکده. ما بین سالهای 1334 تا 37 اینها. بعد چون دوره فوق لیسانس از نظر دکتر خانلری خیلی متفاوت بود، ناگزیر همکاری با افشار رو با دریغ ترک کردم و به بنیاد فرهنگ منتقل شدم. مشغول کار شدیم در بنیاد فرهنگ، ولی اون زمان مرحوم مجتبی مینوی به مدیریت عامل بنیاد شاهنامه منصوب شد. چون از هر گونه کار اداری پرهیز و پروا داشت، گفت من سمت اداری و اینها رو کار ندارم، من همین کار علمی چاپ شاهنامه رو متقبل می شدم. و ایشون داستان رستم و سهراب رو چاپ کرد و داستان فرود من در جشنواره که حالا سال دقیقش به خاطرم نیست، ولی الان میتونم نسخه ای مثلا اگر جنون پیدا بکنم حضور خون عرض بدارم. شما دیدید بله؟
بله بله بله.
5 بار انتشارات سروش به وکی با جلد ویژه
منتشر کرد
با خط آقای رسولی که از واقعا بزرگان خطاطی زمانه بود، در نستعلی نوشته شد و چاپ شد.
جلیل رسولی بله.
اینت میفرمید
بله.
بعد از اون کارمون در بنیاد فرهنگ ادامه داشت و منم همینجور به خدمت ادامه میدادم. اصلا به بنیاد شاهنامه میرفتم و من 8 داستان از شاهنامه رو آماده کردم قربانت کردم که یک روزگاری که به زیارتتون نایل شدم میتوانم نامهاشو داستان فریدون یادمنه، داستان فرود که به خط همین جلیل رسولی که خطات ایشی به معنی تمام جناب
درست
سخت کوشی مردی بود و کار بنیاد شاهنامه رو هم ادامه می دادم که بعد کل قضایا دیگه ضرورت چاپ شاهنامه و اینا منتفی شد، ولی داستان فرود بنده و داستان رستم و سهراب استاد مینوی چاپ شد.
بله.
از اون سری، ولی من در جنب اون 8 داستان رو که انشالله یک بار به امید زیارتشون الان جلوی خودم نمیبینم، اون فهرست رو خدمتون ارائه خواهد و من هم دیگه بنیاد فرهنگ رو رها کردم، چون دقیقا در دانشکده ادبیات ببخشید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران سالها تدریس کردم بعد دیگه دیدم که خودم کارهایی که دارم که لابد فهرستش در خدمت شما هست
بله.
به امروز خدمت شما هستم 59 متن رو چاپ کردم که اولینش به نام همون تفسیر سوره یوسف، ولی از چاپ دوم و سوم به نام درست قصه یوسف چاپ شد.
این همه گفت ولی با دل خویش گفتگوی دیگر آورد به پیش، کین ستمکار قوی پنجه کنون از نیاز از سنزار و زبون، لیک ناگه چو غضبناک شود رو حساب من و جان پاک شود، دوستی را چو نباشد بنیاد هر را باید از دست نداد، در دل خویش چو این رای بودی هر زد و دور ترک جای بودی، زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابیست براب، راست است این که مرا تیز پر است لیک پرواز زمان تیز تر است، من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام از من بگذشت، یا چه از عمر دل سیری نیست مرگ می آید و تدبیر نیست، من و این شهپر و این شوکت و جا عمرم از چیست بدین حد کوتاه، تو بدین قامت و بال ناساز به چه فن یافته ای عمر دراز، پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ سیه روی پلید با 200 حیله به هنگام شکار صدر از چنگش کرده است فرار،
طیب تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدابردار آسیه همتی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها، پلاک 40 را هر پنج شنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کتاب گویا، حاج قاسم، جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی به کوشش علی اکبری مزدآبادی. فصل چهارم.
حس کردم حضرت زهرا را می‌بینم. قبل از عملیات بلفجر 8 یک سری اقدامات قبل از شروع تک انجام دادیم که اینها جزو اقدامات بسیار مهم بود و تأثیر داشت در تحریزی های ما. یکی از این اقدامات کنترل آب بود. ما به طور مشخص در همه نهرهای منشعب از اروند جزر و مد آب رو کنترل می کردیم. خب، جزر و مد آب یک جدول مشخصی دارد که ثابت هم است. در واقع شما می توانید جزر و مد آب را برای یک سال بگیرید. از نظر علمی این خیلی مشکل نیست. اما یک نکته ظریفی در اروند کشف کردیم که این برای ما از نظر عملیاتی حائز اهمیت بود. طبیعتاً وقتی که رودخانه به دریا برخورد می کند، این انعکاس در زمان مد به وجود می آید. وقتی که رودخانه برخورد می کند با دریا، در واقع خود رودخانه دارای جزر و مد نیست. آن که دارای جزر و مد هست، دریاست. مد دریا وقتی به رودخانه برخورد می کرد، این رودخانه یک برگشتی داشت. در واقع برخلاف مسیر خودش یک برگشتی داشت. این آب به دلیل اینکه محصور بود توی یک محدوده زمینی، توی یک حفره‌ای و از آن طرف هم برخورد می کرد با خود دریا، یعنی فشار مد دریا محصورش می کرد، زمانهایی داشت که این آب کاملا ساکت بود. سکون داشت، هیچ تحرکی، نه حالت جذب داشت و نه حالت مد بود. آب حالت سکون داشت. این سکون اروند را قابل عبور می کرد. یک استخر قابل عبور. این سکون طولانی در بخشی از روزهای ماه بیشتر بود. در بخشی از روزها مثلا فرض کنید 2 ساعت طول می کشید، 4 ساعت طول می کشید. طبیعتاً اروند به همان میزان از سکون بیشتری برخوردار بود. ما دنبال این زمان بودیم که بهترین موقعیت‌ها را از نظر زمانی در شب، در هفته، در طول ماه و ساعت پیدا کنیم برای عبور و این بهترین زمان همان زمان سکون آب بود. بنابراین ما با کار بسیار طاقت فرسای شبانه روزی که انجام دادند بچه‌های اطلاعاتمان، یک زمانی را، یک روزی از ماه را و ساعتی را از شبانه روز کشف کردیم که این بهترین زمان عملیاتی ما میتوانست باشد. این تقریباً به دلیل کار پیوسته بچه‌های اطلاعاتمان کشف شده بود. نکته دیگر این که قبل از اجرای عملیات، ضمن اینکه شناسایی اطلاعاتی داشتیم، تقریباً برای هر محوری تیم اطلاعاتی وجود داشت و ما هر محور را در یک نهر قرار داده بودیم. هر نهری یک هدف مشخص داشت که طبیعاً آن نهر مقابل یک هدف مشخص در آن طرف در داخل خاک دشمن بود. یک تیم شناسایی بود که شناسایی می‌کرد ساحل دشمن را و سنگرهای دشمن را. این تیم‌های شناسایی عموماً بچه‌های نوجوانی بودند، مثل حسین عالی و حسن یزدانی و بچه‌هایی که عموماً زیر 18 و 19 سال بودند، اما بسیار بچه‌های شجاعی بودند. اینها موفق شدند بیش از 15 مرتبه از اروند عبور کنند، ساحل دشمن را پشت سر بگذارند، از وسط این جولانها عبور می کردند، می رفتند وسط نهرهای دشمن، پشت خط دشمن را شناسایی می کردند و برمی گشتند. دو شب قبل از اجرای عملیات، ما فرمانده گردان‌ها و گروهان‌های خط‌شکن را همراه همین تیم‌ها کردیم تا از رودخانه عبور کردند. هدف‌های خودشان را از نزدیک مشاهده کردند، شناسایی کردند و برگشتند. خب، این نقطه قوت بسیار بزرگی بود. شب عملیات، وقتی که حالا تدابیر دیگری که انجام داده بودیم با سختی یک جاده‌ای، در واقع با کمپرسی‌هایی که فقط قادر بودند عقب عقب بروند تو دل باتلاق، نزدیک به 40 روز طول کشید که فکر می‌کنم نزدیک به 1500 متر جاده را توی این باتلاق به اندازه عرض یک دستگاه ماشین که بتواند در این باتلاق کشیدیم و بردیم لب رودخانه در پای نیزارهای بلند که لب ساحل خودمان وجود داشت. آمدیم یک خاکریزهایی هم درست کردیم. اینها را برای این درست کردیم که تانک‌ها بیایند در اینجا مستقر شوند. اگر نیروهای قواسمان در شکستن خط با مشکل مواجه شدند، این سکوها که تانک‌ها در روی آن مستقر می‌شدند، سنگرهای دشمن را که در کناره آب مشکل ایجاد می‌کرد یا در ادامه راه مشکل ایجاد می‌کرد، منهدم کنیم و کمک کنیم به شکستن خط دشمن. ما یک کار بتونی کردیم. همه ی ادواتمان را توی همین باتلاق مستقر کردیم. به این دلیل که باتلاق بود، اندازه های خمپاره با چند تا شلیک اصلا می رفتن تا گلوگاه در باتلاق. طبیعتاً به همان میزان هم گلوله هایشان هیچ تأثیر و اثری نداشت. خدا رحمت کند این شهید مهدی زندی را. آمد جای ابزارهای خمپاره های 120 را که تقریباً به اندازه 20 قبض خمپاره 120 بود، به تعداد زیاد خط آتش بسیار بزرگی وسط نخلستان روی همان پت‌هایی که از گذشته وجود داشت بتون ریخت و آماده کرد. در بحث ایجاد قرارگاه ها و پناهگاه ها که برای نیروهای پشتیبانی می‌خواستیم استفاده کنیم، آمدیم روستاها، خانه‌هایی که آنجا وجود داشت، بدون اینکه هیچ سنگری ساخته شود، توی دل این خانه ها را آمدیم سنگر ساختیم. در واقع سقف در بالا سقف کاهگلی خانه بود، اما زیر این یک سنگر ساخته شده بود که حالا یا قرارگاه بود یا مقر بود یا اورژانس بود یا پناهگاه یک گردان و یا ابزار و مهمات بود که توی این وادی استتار شده بود. حیف است اینجا این نکته را نگویم. در کنار آموزش‌هایی که من به بخشی از آن اشاره کردم، واقعاً به دلیل اینکه بچه‌ها با جزر و مد سر و کار داشتند یا با آب شور دریا، جاهای حساس بدن بچه‌ها تاول زده بود. توی فصل زمستان بود، در دل زمستان، توی آب سرد و سخت، توی این باتلاق‌ها شب تا صبح تمرین می‌کردند. من فکر نکنم قواس‌هایی که از ولفجر 8 در کربلای 5 و کربلای 4 باقی مانده باشند، ولو اینکه هیچ مجروحیتی نداشته باشند، کمتر از 50% جانبازی داشته باشند. تمام سیستم بدن اینها مختل می‌شد. جنگی با مد، با آب، توی این